فریده باشه؟ میشه اصلا امکان داره چیزی که نداره داده باشه به ما؟ خداوند میتونه عالم نباشه ولی علم رو آفریده باشه؟ علم میبینیم تو عالم، عالم میبینیم، در حالی که اینا موجودات امکانی هن. چطور میشه خالق عالم جاهل باشه؟ ها؟ میشه عقلا؟ میشه خالق زیبایی زیبا نباشه؟ میشه خالق حی و حیات خودش مرده باشه، حیات نداشته باشه؟ محاله. پس وقتی میگیم هو الحی، خدا زنده است، اینا برهانیه. وقتی میگه قرآن میگه او علیمه، اینا برهان داره. وقتی میگه خدا جمیله زیباست، اینا برهان داره. اینا حرفای شاعرانه نیست. علت حقیقی و هستی بخش نمیتونه کمالی رو نداشته باشه، به معلولش داده باشه. عقلا محال است کمالی در معلول باشه، در علت حقیقیش نباشه، در مخلوق باشه، در خالقش نباشه. معلول اصل هستیش رو و عوارضش رو و صفاتش رو همه رو از علت گرفته، زیباییش رو از علت گرفته. قدرت هرچی تو عالم منشأش اونجاست. در مورد علت مادی حرف رو نمیتونی بزنی، نمیتونی بگی هر کمالی که در معلوله در علت مادی هست. مثلا سوال میکنم، شما میتونی بگی هر کمالی که در فرزنده حتما در پدر مادرش هم هست؟ نه. بسا فرزندی که کمالاتی داره که پدر و مادرش ندارن، معلوم میشه اونا علت حقیقی این نیستن، چون محال بود که اونا علت حقیقیش باشن. این یه علمی، یه فضیلتی داره که اونا ندارن. مگه میشه مثلا بگیم آقا درخت، این خاک و اینا مثلا جزء علت مادیه برای درخته؟ خیلی خوب، حالا درخت میوه داد، میوهش هم میشه خورد، شیرین هم هست، این کمال تو خاک هم هست؟ نیست دیگه، او علت حقیقی این نیست. پس علت حقیقی حتما اون کمالی که در معلوله در علت هست و این اصلا از اون گرفته، در علت مادی اینا نیست. خاک زمینه درخته، یکی از علل اعدادی مادی اویه. لازم نیست کمالات درخت در خاک باشه. کمالات فرزند ضرورت عقلی نداره که همش در والدینش باشه، اما علت حقیقی که وجود معلول ناشی از اونه، خداوند منطقا حتما باید به ضرور همه کمالاتی که در خلق و مخلوقات و در عالمه در خداوند باشه. بعد برهان دیگه میارن که او باید مطلق باشه، این مقیده، او نامحدوده و این محدوده. کمال که میگم البته کمالات وجودی ها، یه کسی نگه خب ما بدن داریم، پس خدای ما رو خلق کرده، پس خدای باید بدن داشته باشه. کمالات وجودی، جسمانیت محدودیته، نقصه. جسمانیت نقصه، نقص ما از خدا نیست. خیری که در این بدن از خداست، محدودیت که مربوط به جسمانیته اینا نیست. نقص ها رو به خدا نمیشه نسبت داد. جسمانیت، محدودیت، ترکیب، تجزیه پذیری، چون وقتی جسمانیت آمد ترکیب میاد، ترکیب آمد تجزیه پذیری میاد، تجزیه پذیری آمد زوال پذیری میاد، و واجب الوجود زوال پذیر نیست، اگر نه واجب الوجود نیست. به این دلیله که نمیتونه جسم داشته باشه، این محدودیت‌ها رو نمیتونه داشته باشه. اینا همه نقص و احتیاج و نیازه. واجب الوجود محاله که نیاز و نقص داشته باشه، ولی همه کمالاتی که در عالم آدمه در خداوند باید باشه، نه به شکل ترکیب که بگیم خدا مرکب است از همه این کمالات. یعنی بگی ببین آقا جمالو میبینی، کمالو میبینی، قدرت، خیر، اینا همه اینا جمع بکن با هم ترکیب بکن میشه خدا. اینم نیست، چون این معنیشه که خداوند مرکب از اجزا شد و باز زوال پذیره، تجزیه پذیره، ناقصه. باز مرکب محتاج اجزایشه، اما واجب الوجود محتاج نمیتونه باشه، پس مرکب نمیتونه باشه. پس این محدودیت ها مثل جسمانیت رو نمیتونه داشته باشه، اجزا نمیتونه داشته باشه، نه اجزا بالفعل مادی، نه اجزا عقلی و بالقوه نمیتونه داشته باشه. اینم پس نتیجه بگیریم، این مبنای بعدی که ما شبای قدر یاد میگن از خدا بخواید خیرات رو، به چه دلیل؟ به این دلیل که همه کمالاتی که در آدم و عالمه در خداوند است، از خداوند است و باید در او باشه، نه به شکل ترکیب که محتاج اجزا باشه، بلکه در عین بساطت. مفاهیم مخلوقات نقائص مثل جسم بودن اینا در خداوند نیست، بر خدا صدق نمی کنه، چون اینا محدودیت و نقصه. وقتی ثابت کردی همه کمالات در واجب الوجود هست و به نحو بی نهایت هست، اگر کمالی در خدا نباشه یعنی نقصه، اگر کمال باشه بی نهایت نباشه یعنی محدوده. محدودیت یعنی نیاز، یعنی ضعف، یعنی نقص. پس باز واجب الوجود نمیتونه باشه. چون ناقص نمیتونه واجب الوجود باشه. اینا همه برهان عقلی داره. به این دلائل عقلی است از جمله که خداوند نمیتونه فاقد کمال باشد، نمیتونه واجد کمال ناقص باشه. یعنی بگی خدا کمالو داره، جمال داره، قدرت داره، علم داره، ولی محدود، علمش ناقصه، جمالش محدوده. نه، محاله. چون اگه محدود شد واجب الوجود به ذات نمیتونه باشه. وقتی واجب به ذات رو ما ثابت کردیم، در واقع ثابت کردیم همه کمالات به طور مطلق و بی‌نهایت برای اوست، چون عقلا محال ناقص باشه، محاله که محتاج تکامل باشه. خداوند کامل نمی‌شود، خداوند تغییر در خداوند محاله. اینم این که همه کمالاتی که در همه معلول‌ها و مخلوق‌هاست به نحو محدود، بدون این محدودیت، یعنی به نحو نامحدود، و بدون ترکیب، یعنی به نحو بسیط، به نحو بالفعل نه بالقوه، در خداوند است مطلقا. این هم منطق داره. اینه علیت حقیقی. اصلا یه علت حقیقی بلای عالمه و او اینه که این صفاتو داره، بقیه علت حقیقی نیستن. مثل همون خاک و آبن برای درخت، مثل پدر و مادرن برای فرزند، علت حقیقی نیستن. علیتو درست میشناس. کی گفت حالا از شما میپرسم قضا و قدر علیتو نقض میکنه؟ ما اینا پس ما چه نیاز داریم آقا بگیم یا معنویت دروغه و خرافه است، دعا و توسل و عمل صالح ما و صدقه و صله اینا دخالت نداره در هیچی، عمل ما دخالت نداره، یا بگیم اینا خرافه است ما، یا بگیم از اون طرف انسان مجبوره و جبرگرای یک جبری حاکمه بر عالم، ما کاری نیستیم. نخیر، هر دوش. و آخرین مبنا، آخرین نکته که اینجا هم اشاره کردم، تغییر و تحول در خداوند محال است. نه تغییر روحی، اصلا روحی به این معنای احساساتی که ما میگیم در خدا، ما خداوند قرآن میفهمد رحیمه. اما یه وقت فکر نکنید خدا مهربانه مثل ماها که احساساتی میشیم، مثلا یه صحنه ای رو میبینیم یه مرتبه منقلب میشیم، خدا هم اینجوری رحیمه. اصلا در خداوند تغییر و تحول محاله. در خداوند احساساتی شدن، خوشحال شدن، بله تو روایت میگن خدا غضب، خدا عصب و غضب کرد، برای قنوت خدا راضی است، خدا خشمگینه، اینا برای که ما بفهمیمه. الا خداوند نه خوشحال میشه نه خشمگین میشه، نه خسته میشه نه چرت میزنه. خدا به حاشیه نمیرود. بعضی میگن آقا خدا عالم و آدم رو خلق کرد دیگه رفت استراحت، داره چرت میزنه. خداوند در قرآن فرمود، کجا گفت خدا چرت نمیزنه و نمیخوابه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. اینجوری نیست شما رو آفریدیم حالا بزنیم یه چرتی بزنیم. این چیز میگن تو الهیات فلسفه غرب، میگن خدای ساعت ساز، خدا عالم مثل ساعته، خدا کوک کرد، مثل که شما ساعت رو کوک میکنی میری میخوابی، خدا عالم رو ساخت کوک کرد رفته خوابیده. قرآن میفهمد لا تأخذه سنة ولا نوم، یک لحظه شما بدون عنایت خدا یه عالم نمیتونه وجود داشته باشه. خداوند هرگز به حاشیه نمیره، همیشه در متنه، همیشه اصله. اینا قرآن داره جواب اینا رو. گاهی همین آیه ها رو میخونیم، مثلا یه آیه رو میخونیم خدا چرت نمیزنه نمیخوابه، یعنی چی؟ من کسی گفته خدا میخوابه یا چرت میزنه؟ بله گفتن، هم تو دوران قدیم گفتن، هم تو دوران مدرن دارن میگن خدا چرت میزنه، خدا کناره نمیگیره. افاضه خداوند به عالم آدم، چه علل طبیعی چه ماوراء طبیعی، به تعبیر که میکنن در روایت مهم است، میگن به نحو تجافی نیست. تجافی یعنی در اگر خداوند این ارزش ها رو، خیر و علم و قدرت و اینا رو میگن از خدا بخواید خدا به ما میده، معنیش این است که از خدا، از اونجا یه چیزی کم میشه به اینجا میاد. مثل باران نیست که وقتی قطره باران میاد از بالا دیگه میاد پایین، دیگه بالا نیست پایین هست، مثل اون نیست. مثل چیه؟ میگه مگه میشه خداوند خیر و کمال و قدرت و جمال به عالم هی داره میده و بعدم در خداوند تغییری نیست؟ یعنی چی؟ اصلا یک مثال عادی به شما بزنم، معلمی که داره چیزی رو به ما یاد میده، داره به ما چی میده؟ علم داره میده. آیا از خودش کم میشه؟ مثل بنزینه مثلا، که معلم اول کلاس علمش هست، آخر کلاس علمش رو منتقل کرده به شما، کم آورده، یه چیزی ازش کم شد. معلم وقتی که داره علم رو که یک کمالیست به شاگردش منتقل میکنه، چیزی از خودش کم نمیشه. این مثال عادی مادی بشریش، حالا البته مادی نیست، علم اصلا نمیتونه مادی باشه، برهانم برای این بازم هست که اینجا باز بحث اون نیست. بنابراین نتیجه این مبنای این مبنای چهارم مهمه تو فهم مسئله که از خداوند در شب قدر میگن خیر بخواه، جمال بخواه، قدرت بخواه. این من چه یه کاری بکنیم خدا دلش رحم بیاد، فکر میکنه مثلا خدا مثل ماها که یه کسی جلومون مثلا خالی بندی و گریه و اون یوجی میگه ما دلمون رحم میاد، تو تصمیماتمون تاثیر میذاره. اصلا اینجوری نیست اراده خدا، و تفضل خدا هم اینجوری نیست. تفضل خدا رو درست باید بفهمیم. تفضل خدا رو متفکران اسلامی توضیح دادن که اگر همه خیرات رو میگیم خدا به ما داده و همه کمالات از خداست، معنیش نیست که از خدا چیزی جدا میشه، خدا چیزی داده و ما گرفتیم و این به دبستان به معنای تحول و تغییر در خداونده. اینجا فاعل حقیقی نیست، در فاعل طبیعی باز این هست، در علل مادی اتفاق میفته، اما در علت حقیقی این اتفاق نمیفته. فاعلیت خداوند غیر از فاعلیت علل مادی است. فاعل طبیعی اولا همون هیچ معلولی رو موجود نمیکنه، همون معلولی رو که موجوده او رو تغییر میده. علل مادی تغییر میدن، ایجاد نمیکنن. مثلا ماده رو تبدیل میکنه به انرژی، انرژی الف رو تبدیل میکنه به انرژی ب، اینا علل فاعلی هن. علل فاعلی معدوم رو موجود نمیکنه، هستی بخش نیست، علت حقیقی نیستن. ثانیاً علل طبیعی وقتی یه چیزی به دیگری میده خودش کم میشه، جمع صفر و یکه. علت هستی بخش یعنی خداوند وجود و کمالاتی که عنایت میکنه به خلق و مخلوقات یا اونا رو میآفرینه، هیچ چیزی از خداوند کم نمیشه. چون اگر کم بشه، اگر چیزی از خداوند در جریان آفرینش منها بشه، باز معنیش اینه که خداوند تغییر پذیره. تغییر پذیره یعنی تجزیه پذیره، یعنی زوال پذیره. واجب الوجود نمیتونه تغییر پذیر باشه، محاله، باید ثابت باشه. ساکن نه، چون ساکنم یعنی مکان، نه حرکت نه سکون، اصلا وراء حرکت و سکونه. برهان آوردیم تغییر در واجب الوجود محال است عقلا. تجزیه پذیری و زوال پذیری است و با وجوب ذاتی خدا تناقض عقلی داره. و اون مثال ساده شم که عرض کردم، تازه این تشبیه معلم هم تشبیه درستی نیست، برای که حالا کمی ماها شیر فهم بشیم مثالو زدن. و الا برهان میارن که همه ی عالم جلوه ای از خداست، آیت خداونده، الله نور السماوات والارض که قرآن میفرماد هرچه کمال در این عالمه، هرچه نور در این عالمه، اللهه، مربوط به اللهه، تجلی اللهه، بخلوق اللهه، کمال خدا بی نهایته. هر مفهومی که دلالت کنه بر یک کمالی در عالم و توش نقص و محدودیت نباشه، منهای اون نقص و محدودیتش بر خداوند صدق میکنه. همه یک کمالات و خیرات که در ممکناته از علت گرفته میشه، هر چه آفریده شده خیرات و کمالات الهی درونه. اینم این محور، ولی جمله نهاییش هم اینجا عرض بکنم، یادداشت کردم. به همین دلیل گفتیم خداوند نمیتونه جاهل باشد در حالی که ما تو عالم عالم داریم میبینیم. خدا نمیتونه عاجز باشه در حالی که ما تو عالم داریم قدرت میبینیم. نمیتونه خداوند فاقد حیات باشد در حالی که ما داریم حیات میبینیم در این عالم. محال قدرت آفرین خودش بی قدرت باشه، جمال آفرین خودش زشت باشه، علم آفرین جاهل باشه. خالق جاهل چجوری به مخلوق افاضه علم میکنه؟ بنابراین وجود صفات کمالی در بعضی مخلوقات برهان عقلی است بر اینکه اون کمالات در خداوند است، در خالقشون هست. و برهان دیگه میاریم که در خالق به نحو مطلق و نامحدود باید باشه، چون اگه محدود یا ناقص باشه باز او واجب به ذات نمیتونه باشه. وجود صفات کمالی در مخلوقات دلیل عقلی است بر وجودشون در خالق. ثانیاً این قدرت و حیات و علم و کمالاتی که از خدا به ما میرسه، گفتیم چیزی از خداوند کم نمیکنه، در او بی‌نهایت. حیات در خدا بی‌نهایت، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، بدون نقص و محدودیت، و چیزی از او کم نمیشه. و لذا وقتی که ما خداوند رو زنده مینامیم، میگیم یا حی، صداش میزنیم ای زنده. این کمترین معناش به این معنی است که ماها و شما زنده ایم، چون اصلا این زندگی من و شما ذاتی ما نیست. این بدن ما و شما که سر و علائم زندگی چیه؟ یکی علمه، یکی اراده است. به چه موجودی میگی زنده؟ این که یه چیزی رو میفهمه، درک میکنه و میتونه بخواد حرکتی، حالا ولو حرکت هم نکنه. ما به این میگیم زنده. ما داریم با خدای زنده و حیات بخش خطاب میکنیم، میگیم حی. حیات در خداوند ذاتی است، اصیله، در ما عرضی است، در ما اعطایی است. حیات خدا به این معناست. حیات به معنای مفهوم کمالی، مصداق ناقص و محدودش در ماست، مرتبه بی‌نهایت و بی‌نقص و نیازش در خداست. حیات رو اینجوری معنی کردن، با فعل ارادی و با علم گره خورده. فعل ارادی و علم مال جسم ما نیست، و لذا وقتی می‌میریم همین بدن رو که داریم، که این بدن که هست که، ولی این بدن نه علم دیگه داره نه اراده داره. پس معلوم میشه حیات این بدن در واقع مال این بدن نیست، ذاتی این بدن نیست. حیات در واقع مفهوم روحانی است، مفهوم مادی و جسمانی نیست. و لذا تمام اجسام و اجسادی که تو عالمن میپوسن، میمیرن، نابود میشن، حیوان و گیاه و انسان، اگر حیات ذاتی جسم بود، جزء خواص ذاتی جسم بود، هیچ جسمی نباید میمرد. درسته؟ در حالی که همه اجسام به اجساد میمیرن. پس معلوم میشه اصلا حیات یک مفهوم جسمانی ذاتن نیست، یک مفهوم روحانی است. روح به جسم تعلق میگیره، جسم میشه زنده، میشه ذوحیات. پس حیات ذاتن مال موجودات غیر جسمانیه، حیات عرضاً مال جسمه، مال خود این جسم نیست، مال مجردات و غیر مادیه. بالعرض با واسطه این جسم و بدن زنده میشه. هیچ کدوم از این بدنهای ما و شما حیاتش مال خودش نیست، حیات مال روحه. روح به جسم تعلق میگیره، این میشه زنده. از این جسم رفع تعلق میکنه، این میشه مرده. پس این جسم زنده نیست، خود جسم زنده نیست. علاوه بر او استدلالی که گفتیم خالق زندگان و خالق حیات خودش فاقد حیات نمیتونه باشه، نمیتونه زنده نباشه، اینم استدلال دیگه که اصلا حیات موجودات جسمانی ذاتی جسم و مال خود اجساد و اجسام نیست. در اصل حیات و لوازمش که علم و اراده است، غیر مادی هم. علم و اراده عوارض حیاتن و حیات در واقع روحانی است، غیر جسمانی و غیر مادی است. و خداوند در رأس غیر جسمانیات و مجردات، همه مجردات و مادیات مخلوق اویند. بنابراین ببینید نتیجه که میگیرم معقوله یا نه، آخرین جمله، این جمله درسته یا نه. بنابراین توضیحات، تنها حقیقتی که به ذات و اصالتن حی و زنده است خداونده. فقط خداست که حیه، هرچه حیات هست در عالم از خداست و منشأش خداست. فقط اوست که حیات حقیقی داره و حیاتش ذاتیست و مطلقه، محدود نیست، ناقص نیست، آسیب پذیر نیست. هرچه آثار حیات، علم و اراده میبینید در عالم، چه در مادیات که ما و شما داریم میبینیم، آدم ها و حیوانات و گیاهان، چه در مجردات، اینا هیچ کدوم مال خود ما، مال موجودات امکانی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن، کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401، همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 شب، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
صدای کار، تلاش و پیشرفت ایران زمین. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد.
30,000, 36,000, 37,000. دکتر حسن طائی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، مقاله بکارگیری روش اصلاح شده حذف فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران، مقاله اقتصاد مبتنی بر دانش و بازار کار آینده، مقاله برنامه ریزی نیروی انسانی و مغایرت‌ها در شاخص‌های بازار کار، مقاله بیکاری به مثابه فقر، اشتغال به معنای دارایی.
سلام عرض می‌کنم. امیدواریم بحثی که می‌خوایم خدمتتون عرض کنیم مفید فایده‌ای باشه و به ویژه توصیه‌ای که در پایان بحث داریم بتونه سهم نیروی کار، یعنی سهم فرد شما رو از تولید ناخالص داخلی بالا ببره. همه جان کلام بحثی که خدمتتون دارم اینه که چگونه سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی تعیین میشه. ببینید، اگر من بخوام خیلی به طور عمیق وارد این بحث بشم، باید خدمت شما عرض کنم که وقتی راجع به توزیع درآمد صحبت میکنیم، دو تا بحث اینجا مطرح میشه. یک بحثش این است که درآمد بین عوامل تولید، بین کار، سرمایه، منابع طبیعی و و چگونه تقسیم میشه. یه بحث اینه. یه بحث اینه که گاهی اوقات میگیم این درآمدی که تو اقتصاد ایجاد میشه، تولیدی که ایجاد میشه، سهم هر کی از نهادها مثل خانوارها، بنگاه‌ها و سایر کسانی که در اقتصاد مؤثر هستند چگونه تعیین میشه، چه سهمی میبرند. این بحث خیلی جدیه. سهم نیروی کار، سهم صاحبان سرمایه، سهم صاحبان مستقلات، سهم صاحبانی که سرمایهشون در بورس و و جاهای دیگه هست، این خیلی مهمه که ما بهش بپردازیم. ببینید، ما وقتی راجع به سهم نیروی کار در ارزش افزوده صحبت میکنیم که یک بحث بسیار قدیمی تو اقتصاد هست، اصلا مسئله جدیدی نیست. شاید بگم از زمانی که علم اقتصاد به وجود آمد یا حتی قبل از شکل‌گیری اون چیزی که ما به عنوان دانش اقتصادی میشناسیم، اندیشمندان مثلا 300-400 سال قبل هم راجع به این سهم نیروی کار از تولید صحبت میکردن. البته اگر در آثار خیلی قدیمی تر تاریخی هم نگاه کنیم، میبینیم که موضوعش بر میگرده به سالهای حتی قبل از میلاد، که بالاخره این آدم ها که دارن کار میکنن سهمشون چقدر هست. ببینید، ما اینجا دو تا بحث داریم. سهم نیروی کار، وقتی راجع به سهم نیروی کار داریم صحبت میکنیم، میخوام بدونیم که سهم نیروی کار دو تا بخش، دو تا جنبه داره. یکی افراد مزد حقوق بگیر هستند، یه سری هم افرادی که خودشون صاحب درآمدن. ببینید، یک فرد مزد حقوق بگیره، یعنی در استخدام یک شرکتی هست، یک بنگاهی هست، یا در یک زیر نظر یک مدیر کار میکنه، این یکی دیگه هم اینه که این فرد خودش صاحب یک کسب و کاره. پس مجموع این دو تا سهم باید در اقتصاد جمع بشه تا ما بگیم در اقتصاد ایران سهم نیروی کار از تولید ناخالص ملی چقدره. پس بنابراین به این مسئله توجه کنید که هم سهم نیروی کار مزد حقوق بگیر و هم سهم نیروی کار خویش‌فرما بحث مهمه. حالا با این تعریف، وقتی که مسئله این است، با این تعریف وقتی میایم این سهم ها رو در سطح جهان بررسی میکنیم، میبینیم یک اتفاقی افتاده. سهم نیروی کار از جی دی پی در طول زمان کاهش پیدا کرده. از 1970 تا اینک که قریب 50 سال میگذره، در کشورهای پیشرفته سهم نیروی کار، مجموع دو تا عاملی که عرض کردم، از جی دی پی از حدود 70%، از بالاتر از 70 اومده زیر 60. ببینید چه تغییر عظیمی کرده. این تغییر در کشورهای گوناگون بسیار متفاوت بوده. حالا این تغییر چرا مهمه؟ این تغییر به توزیع درآمد مربوط میشه. این تغییر سهم به توزیع درآمد مربوط میشه، به سطح رفاهی جامعه مربوط میشه. این تغییر سطح به مسئله بهره‌وری تو اقتصاد مطرح میشه. بالاخره تو جامعه‌ای که سهم نیروی کار در حال افزایشه، بهره‌وری هم افزایش پیدا میکنه، بهره‌وری نیروی کار هم افزایش پیدا میکنه، کل جریان‌های اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده. مسئله سوم، بحث پایه‌های مالیاتی مطرحه. بالاخره وقتی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، این سهم‌ها که تغییر میکنه، موضوع مهم این است که پایه‌های مالیاتی هم تغییر میکنه. سهم نیروی کار چه موضوع بگیر، چه خیشفرما، چه سهم صاحبان سرمایه، تغییرات در این سهم ها پایه های مالیاتی رو تغییر میده و چه بسا موجباتی در سطح کل کلان هم به وجود میاره. سهم نیروی کار در کشورهای توسعه یافته از حدود 75% در دهه 70 به کمتر از 65، بسخی به اوقات در حدود 60% کشورهای گوناگون که میریم. سوال اینه که چرا این اتفاق افتاده؟ آیا سطح مهارتی این آمده پایین؟ آیا بهره‌وریشون آمده پایین؟ اینه که نشون نمیده. داده‌ها و اطلاعات ما نشون نمیده این تغییرات رخ داده باشه. داده‌ها و اطلاعات ما میگه سطح دانشی، میگه سطح دانشی، سطح مهارتی اینها کمن و کیفن افزایش پیدا کرده، ولی چرا سهمشون تولید کاهش پیدا کرده؟ این سوال کی میخواد پاسخ بده؟ ببینید، این مال کشورهای پیشرفته، اما در کشورهای در حال توسعه این خیلی بدتره. در کشورهای در حال توسعه این خیلی بدتره، کاهش پیدا کرده. خب این کاهش سهم نیروی کار در کشورهای در حال توسعه چه پیامدهایی داره، چه موجباتی داره؟ اینا اون موجبات مخرب کاهش سهمه. میگه بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کرده. جالب این است، بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کرده، اما سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده. گپ بزرگی به وجود اومده. سوالی که باید بهش پاسخ بدیم ولی هنوز نمیتوانیم بر اساس داده‌ها و اطلاعات بهش جواب بدیم این است که این گپ الان تو جیب چه کسانی رفته؟ این تو جیب چه کسانی رفته؟ کجاست؟ گپ خیلی بزرگی پیش اومده در کشورهای پیشرفته و در کشورهای در حال توسعه. سوال اینه که این تو جیب چه کسانی رفته؟ اینو نمیدونیم، الان نمیتونیم بهش پاسخ بدیم. چه عواملی بر این کاهش سهم اثرگذار بوده؟ چه عواملی باعث کاهش چنین مسئله شده؟ یکی تحولات تکنولوژیک. تحولات تکنولوژیک باعث شده که سهم سرمایه بره بالا. تحولات تکنولوژیک باعث شده که سهم مدیران بلندپایه، سی او به اصطلاح مدیران اجرایی بلندپایه شرکت ها، خیلی حقوقشون رفته بالا، قابل مقایسه نیست اصلا، یعنی مثلا چند برابر و ده برابری نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست. پس یکیش تحولات تکنولوژی، یکیش همون جهانی شدنه، استفاده، در واقع استفاده شده از اینکه صاحبان سرمایه پولشون رو ببرن جایی که نیروی کار ارزان تری داره. بعد جهانی شدن هم یکی از مسائلی است که باید بهش توجه کنیم. اما جهانی سازی مالی هم بی تأثیر نبوده در کاهش سهم نیروی کار. ببینید، ما همینجوری به سادگی میشنویم سیالیت سرمایه. ما همینطوری میگیم سیالیت سرمایه. خب این سیالیت سرمایه انگیزه های مالی، نهادهای مالی، بازارهای مالی همه رو به تکاپو واداشته. پول میره جاهایی که پول برگردونه. مسئله خیلی جدیتر، ما قبلا این اصطلاح رو نداشتیم ولی الان داریم، تجارت پول، تجارت سرمایه. خب این تجارت پول آثارش کجا رفته؟ آثارش چی شده؟ این تجارت پول آثارش این شده سهم کسانی که فقط میتونن کار بکنن، از قبل اندیشه و توانایی جسمی و ذهنی خودشون کسب درآمد بکنن، خب کاهش پیدا بکنه. تحولات تکنولوژیک جهانی شدن و جهانی سازی. اما نهادهای بازار کار هم بی تأثیر نبودن. ظرفیت